شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای حسین شاه حسینی، نایب رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران و از اعضای هیئت امنای قلعه احمدآباد در تهران هستیم. آقای حسین شاه حسینی، با سلام و درود و با سپاس فراوان از حضورتون در این گفتگو.
بسیار متشکرم، سپاسگزارم از اینکه مرا مورد عنایت قرار دادید.
شاه حسینی، همونطور که شنوندگان عزیز مطلعند، این روزها مصادف با 43 سال روز مرگ مرموز جهان پهلوان غلامرضا تختی، از پاکندیشان و رهروان واقعی زنده‌یاد دکتر محمد مصدق، می‌خواستم لطف کنید و از اخلاق، فعالیت‌های ورزشی، اجتماعی و مردمی، مبارزات، اندیشه این بزرگ انسان ملی ایران، با توجه به اینکه خود یکی از نزدیکترین دوستان و کسان به این عزیز و از پیشروان نهضت ملی ایران هستی، در این باره برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
با عرض تشکر و سپاس از سروران محترم که شنوندگان این مسائل هستند، همچنین حضرت مصطفی علی که وسیله رو فراهم آوردید که من بتوانم آنچه که در ذهنم هست و در مورد شخصیت ایشون غلامرضا تختی که پهلوان پهلوانان ما بود، بعد شنوندگان محترم برسونم. مرحوم غلامرضا تختی در یه منطقه‌ای که از جنوبی ترین نقاط تهران به نام خیابان مولوی اصلا به دنیا آمد و در یه خانواده تقریبا زیاد مرفه نبودن و یه در حاله که طبقه کسبه یه مملکت بود. علتی که به او قل تختی می گفتن به دلیل اینکه پدر در گذشته در تهران یخچال‌های برقی و اینها نبود، یخچال‌های بود بنام یخچه اونها می گرفتن در نقاط مختلف که آبها رو در زمستان یخ می کردن و در یه یخچال‌های می ریختند و اول تابستانی که می شد از یخچال‌ها، یعنی انبار یخ، در می آوردن و یه تخت‌های بزرگی در جلوی این یخچال‌ها می ذاشتن و صاحبان یخ‌ها می آمدن و مردم می آمدن مطالبه یخ می کردن و اون تخت رو در نتیجه پدران تختی کارشون این بود و به همین دلیل بر مبنای اینکه رون تخت ها می شستن و یخ عرضه می کردن به اونا می گفتن تختی و نتیجتا تختی دارای چنین فامیلی هست و زندگیش در جنوبی ترین نقاط تهران بوده. پدر مادرش بسیار متدین و متشرع بودن و علاوه بر این در شهریور 20 که شد یخچال‌ها و یخداری اونجا رو گرفتن از دست اینها و در نتیجه مدار از نظر معیشتی دچار بحران شدن و پدر مشغول کارهای دیگه شد. فرزندان هر کدوم مدت نتوانستن تحصیلات عالیه‌ای داشته باشن و همه تا کلاس 6 و 7 و 8 و 9 مشغول تحصیل شدن. غلامرضا یکی از این فرزندان بود، سه پسر بودن که یکیشون هم مرحوم مهدی تختی بود که در حدود یک ماه پیش برادر بزرگ بود فوت شد و پیش از اونم یه برادر دیگری بود که اون هم فوت شد. و قلاب‌رضا پسر سوم این خانواده بود. این در بعض هم چون ورزش در ایران به خصوص کشتی اونم بین توده‌های مردم دارای عظمتی بود و تقریبا کسانی که در کشتی و ورزش باستانی کار می‌کردند دارای عنوان حیثیتی در محل‌ها بودند و پدر مرحوم تختی هم دارای همین عنوان بود و از صاحب کسوتان ورزش باستانی و کشتی بود در اون منطقه، چون بدمردان کاری که داشتن اینها بیشتر همون تمرین‌های ورزشی بود که می‌کردن و بعد اون تمرین‌ها می‌آمد در زورخانه‌ها و تبدیل به یه قهرمان می‌شد. غلامرضا هم در بعدن دوران تحصیلش رو در مدرسه‌های مختلف گذروند ولی نتیجه نگرفت و در نتیجه مجبور شد برای اشاعه زندگی و همچین ادامه زندگی بره و منطقه خوزستان و در اونجا در شرکت هم مدتی کار بکنه. آثاری که در آبادان بین روابط کارگران و کارفرماهایی که عوامل نفتی بودن در اونجا در ذهن این خلجان ایجاد که از تحت عنوانی که ما داریم نوکری میکنیم به یه کشوری و یه اتباع کشورهای بیگانه، این خلجان ذهنی اینو وادار کرد که یواش 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 از منطقه آبادان گریز داشته باشه و بیاد به منطقه تهران و در منطقه تهران مشغول کارهای آزاد بشه برای کسب آشه. ولی اون تفکر آنچنانی رو زجر میداد و برای اینکه بتواند حق خودشو و حق اونهایی که در کنارش زندگی میکنند اینها رو این حق طلبی رو داشته باشه، یواش یواش به ورزش باستانی رو برد که در کنار این دارای قدرت جسمی باشه، در کنار این قدرت جسمی و اون قدرت روحی بتوانه ارزش های جامعه خودشو به منصه ظهور برسونه. آمد در بعد و هم در همون محل خانی آباد یه زورخانهی بود به نام زورخانه کردان که متاسفانه در حدود 5-6 ماه پیش من از اینجا رفتم دیدم خرابش کردم، وگرنه اونجا یه زورخانه بسیار قدیمی و زورخانه قدیمی تهران بود. در اونجا شروع کرد در بعد و هم زورخانه رسمشین اول اونهایی که میان در زورخانه میخوان ورزش بکنن اول بالای گود هستن، حتی ورود به گود ندارن طبق سنن ورزش باستانی، اول روی تحق ندارن داخل گود بیان و تخت شنو بذارن میل بگیرن، بلکه باید بالای گود بیستن تا یواش یواش دارای یه مقام و مراتبی بشن تا بتونن بیان در گود و جای خودشون انتخاب بکنن. و تختی از همون موقع اینطور که تاریخ می نویسه و رفقاش اظهار می کنن و در خانوادش معروف بوده خیلی ادب ورزشی داشته بسیار زیاد، در این حال که در گذشته به این نه نبوده. کسانی که میمدن 10 روز 1 ماه ورزش باستانی میکردن یه اعمال قدرت‌های غلطی میکردن در جامعه که موجب شده بود ورزش باستانی خاصه کشی رو بد معرفی بکنن. ولی تختی از دوران بچگی این خصوصیت داشت که رعایت اخلاق و روش پاکدامنی رو در ورزش کاملا رعایت میکرد و در این زورخانه ایشون در بدعم در بالای گود و سپس در داخل گود شروع کرد ورزش باستانی کردن و یه مقدار نیروی جسمانیش رو تقویت داد. سپس آمد در باشگاهی به نام باشگاه آقای خدمت شما حاج حسین رضی‌زاده در میدون شاپور تهران
باشگاه فولاد
در اونجا مشغول ورزش و در قالب این ورزش باستانی که میکرد خب بالاخره یه ده پیش کسوت های بودن از اطراف اکناف که بررسی میکردن. وقتی آخر ورزش باستانی تموم شد دو نفر با هم سرشاخ میکردن، یعنی دستشونو میدادن تو هم و میگفتن حالا یه نرمشی یه همکاری بکنید و در این قالب احساس میکردن که تختی داره یه نبوغی است. در این نبوغ آقای حاج حسین رضی‌زاده که تجار معروف هم بود ولی علاقه بسیار زیاد به ورزش باستانی داشت، تختی رو از همون موقع نشون کرد که در این قالب رو او کار کرد و سرمایه گذاری کرد و در این سرمایه گذاری اخلاقی یواش یواش تختی توانست از طریق همین ورزش آمد در صحنه های مسابقاتی تازه باب شده بود در بعد از شهریور 20 کشتی باستانی و و همچنین ورزش‌های قدیم ما یواشه‌های صاحب عنوان حیثیتی شده بود، از توی گودها کشیده شده و رو دوشکی کشتی. تا اون موقع دوشکی نبود، بعد از شهریور 20 اصلا دوشک کشتی، تخته هالتر، خدمت شما دمبل، بارفیکس، اینها در ایران باب شده بود. اگه نه پیش از اون ما اصلا قهرمانان هالترون بیشتر پشت روزنامه اطلاعات در تهران میدون توپخانه در اونجا با این سنگ ها تمرین میکردن، یا فرض میکنیم در رشته بسکتبالمون با این تخته های نیم تخته ای اینا بسکتبال بازی میکردن. این مدرنیزه شدنش عده از تحصیل کرده های خوب ما که در فرنگ بودن بعد اومدن به ترکیه، از طریق ترکیه ورزش ماها رو آمدن یه مقدار مدرنیزه کردن و به شکلی در آوردن که جامعه جهان هم پسندید. ولی ورزش باستانی ما خب ریشه قدیمی داشت، ولی از ریشه قدیمی تا اینکه بیاد با اینکه روی دوشک کشتی بگیرن یه مقدار مشکل آفرین شد، ولی این مشکلات رو مرحوم شایسته در نظام گذشته برطرف کرد و به اینها هم اجر و قربی داد و توانستن همون خاک دوشک بیارن دو همون خاک کف سالون خدمت شما عرض کنم کشتی رو آوردن رو دوشک کشتی و هر دو بوسه زدن بر این خای. الان هم شما ببینید وقتی کشتیگیرای ما وارد کشتی میشن، هر جا که قدم میذارن میخوان کشتی بزن بوسه بر اون میزنن. تو معتقدن از این طریق یه ارتباط خدمت شما معنوی بین خاک و عبودیت خداوندی پیدا میشه و در نتیجه خدا نسبت به اونا عنایتی میکنه که بتوانن در اون روی دوشک یا در داخل گود توانایی خودشون. تختی هم یکی از این چهره ها شد، آمد در بعد هم در همین مسابقات باشگاهی کوچک شرکت کرد و توانست موقعیتی پیدا کنه از طریق باشگاه کوچک یواش یواش. میدونید در اون موقع بعد از شهریور 20 یه تعدادی از کشتیگیران ترکیه میامدن به ایران و ایران هم یه تعداد کشتیگیرای زیر نظر مرحوم حبیب بلور آمده بودن، اینا رو تربیت شده بودن و در یه سالونی که در خیابان فردوسی تهران بود مسابقاتی گذاشته میشد و در این مسابقات یواش یواش ایرونی های ما به کشتی های جهان راه پیدا کردن و چهرهای بسیار خوبی از خودشون نشون دادن، چون جهان کشتی اعتقادش بر اینه که شاید 60% از فنون کشتی، بلکه 70% از فنون کشتی که الان رد و بدل میشه همه در فرهنگ ایران باستان بوده و ما جزواتی در این مورد داریم، هست جزواتی که حکایت میکنه از اینکه در کشتی های ایران باستان ما چه فنونی هنوزم بعضیاش با همون اسمای گذشته خودش در بین کشتیگیرا مرسومه و کمتر هست فنون جدیدی و بین 60-70% همون فنون قدیمیه و تختی از این طریق شاخصیتی پیدا کردیدن چهره ایست بسیار ارزنده. یواش یواش کشتی اوزان مختلف پیدا کرد، در اوزان مختلف که قهرمان ها میمادن تمرین های میکردن، باشگاه ورزشی پیدا شد. تختی هم از طریق همون باشگاه مرحوم حسین رضی‌زاده،
باشگاه فولاد،
وارد صحنه کشتی شد و در مسابقات باشگاهی در بدن و بعد در مسابقات و حتی مدارس در بدن و در کشتی های باشگاهی در بدن شرکت کرد و نتیجتاً توانست مقام پیدا کنه. بعد مسابقات قهرمانی استان شد، بعد قهرمانی کشوری و یواش یواش تختی چهره‌ای پیدا کرد که توانست رقابت بسیار زیادی و با کسان دیگری پیدا کنه و در بعد هم از وزن پنجم تختی شروع کرده، بعد اومده وزن ششم و وزن هفتم، نه اینکه بعد من آمده باشه یک بار در وزن هفتم. در بعد هم از این طریق و اون حاج شخصی بود در تهران به نام محمد سرپولی، حاج محمد سرپولی میگفتن که از مربیان بسیار خوب قدیم بود و آگاه به فنون قدیم بود، از اون طریق روی تختی به ندلیل شاخصیتی که پیدا کرد یواش یواش کار کرد.
بهشون حاج عبدالحسین فیلی هم میگفتن.
بله
حاج فیلی، حاج حسین،
بله دیگه همون حاج فیلی ما میگیم محمد سرپولی.
بله
بله حاج فیلی خدمت شما ما لقبی که قدیم داشته میگفتن محمد سرپولی، ببخشید.
بله بله
میگفتن سرپولی، ولی حاج فیلی بود که در حدود سال پیش فوت شد. خیلی از ورزشکارهای قدیمی ما از شاگردان اون بودم و کسی بود که هیچ ادعایی در ورزش نداشت.
کاملا.
خیلی به اخلاق و خصوصیات مردانه داشت و تا آخر عمر اون صبر و بردباری و اون خدمت شما تواضع و فروتنی رو در قالب کشتی و در قالب تمام کار زندگیش رعایت میکرد. از این جد مورد احترام تمام کشتیگیرای ما بود. شما تمام
بسیار فروتن بودن.
کشتیگیرایی که تا 12 سال قبل بودم همه رو که بررسی بکنه همه مال منطقه خیابون امیریه و خیابون مولوی و خدمت شما گذر وزیر دفتر و خیابونهای اون منطقه بود. دلیلی که خود این محمد سرپلی ساکن همونجا بود.
بله
و در نتیجه یا حسین رضیزاده میدون شاپور بود،
باشگاه پولاد، باشگاه کیان، باشگاه فردوسی، بعدان سعدیه.
یعنی اونجا اصلا میتونیم بگیم زادگاه کشتیگیران بعد از شهریور 20 ما شد.
بله.
و خیلی هم منطقه پرباری بود از نظر ورزش، حتی از نظر ورزش های دیگری. خب اونجا مدرسه شرف بود و ما عموم ورزشکاران خدمت شما از بسکتبال و والیبال و فوتبال،
بله،
شاگردای مدرسه شرف بودن. از اونجا یا مدرسه خرد بود یا مدرسه رازی بود، همه در اون منطقه بودن. بیشتر ورزشکارای ما از اون منطقه بودن چون منطقه ورزش خیزی بود اونجا.
بلد.
از اینجا تختی وارد صحنه که شد در اولی مسابقات جهانی که آمد، در مسابقات هلسینکی تختی رو انتخاب کردن و در اونجا در مزن شیشم شروع کرد کشتی گرفتن و موقعیتی پیدا کرد. موقعیت تختی چون توأم هم رفتارش و کردارش چه در اردوهای ورزشی چه در روی دوشکهای ورزشی و برخورد جدا از دوشکش با مردم به نحوی بود که اصلا در مقابل او تواضع و فروتنی رو همه وظیفه خودشون میدونستن، چون سایر کشتیگیرهای دیگه هم داشتیم ولی متاسفانه بعضی هاشون رعایت اون مسائل اخلاقی رو اونطور که باید و شاید نمی کردن، ولی او جز مستثنیاتی بود که در این کار استاد این کار بود. او همیشه تو این خیابون مولوی که میرفت سرش پایین بود، جلوی پاش نگاه میکرد و با تواضع و فروتنی جلب اعتماد و اعتقاد و همچنین حس امید رو در دل مردم ایجاد کرد. اون بها میداد به اونهایی که ضربه خوردن که در کنار ضربه اون بیاد این جلوگیری بکنه با شخصیت خودش، نه با اگر کسی مورد ظلم و تعدی و تجاوزی چه حتی تو خانواده ها، این شاید کمتر کسانی اینو مطلع باشن، بعضی از خانواده ها که اختلافات بین خانواده در مرحله جوانی بود بین زن و شوهر پیدا می شد، خیلی راحت وقتی می رفت این جوان مرد یا این دختر خانمی که در بعد ازدواج بود به مرحوم تختی می گفت، خیلی راحت او یا پسر و یا دختر رو بلند می شد می رفت خونش و شروع می کرد به اینا حرف زدن، در این حال خودش متأهل نبود ولی می رفت آنچنان اثر اخلاقی داشت که اینا دوباره زندگی جدید رو شروع می کردن و این بهره بود که از ورزش گرفته بود و از اخلاق و رفتار و همیشه طرفدار حق و عدالت بود و همیشه در مقابل هر ظلمی که به کسی می شد اون احساس مسئولیت میکرد که به شکلی رفع ظلم بکنه یا در محل خودش یا در سایر نقاطی که بهش مراجعه میشد. یه انسان والای از اخلاق بود و اون خلقیات و اخلاق و روش و فکر مرحوم تختی بود که از تختی ما جهان پهلوانی ساخت که علاوه بر صفت قهرمانی پهلوانی را یدک می کشید.
بله.
و در نتیجه توانست نه در ایران بلکه در عرصه بین المللی صاحب عنوان شخصیتی بشه که براش تمر چاپ کردن. او اگر به هر کشور خارجی می رفت بارها این آقای عرب که الان در قید حیات هست و از رفقای بسیار حسین عرب. رفقای بسیار نزدیکش هست و گاهی هم میاد ایران، هر 6 ماه یه دفعه هم در فرنگ یا در آمریکاست. من میاد ایران بعد یه دیدار دوستانه قدیمی با عده از رفقای مرحوم تختی چون نوربخش و اینها میذاریم دور و هم هستیم و از صفات میگیم، هنوزم که هست صفات جدیدی بر اون نما پیدا کنیم، صفاتی که مردم ازش داشتن و به صورت گمنامی بوده و در نتیجه حالا برخورد میکنیم صفاتو میبینیم چه جور مورد تایید و احترام مردم.
بله